أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض می شود خب بحث ما رسید، چون در شبه موضوعیه یه اصالت عدم تزکیه دیگه هر چهار شک گفتیم، چهار صورت بود، منتها چون صورت چهارمی که اصالت عدم تزکیه جاریه دیگه بحثی درش نداره. بحث سر صورت سوم، اول دوم هم گفتیم تمام، صورت سوم میرم گفتیم یه مقداری هم پیش رفتیم ولی رسیدیم بهش. در صورت سوم که شک در چیه؟ در قابلیت الحیوان للتزکیه. می‌دونیم یه عده مقداری از حیوانات قابلیت ندارن، دلیل آمده. خب یه مقداری تعدادی از حیوانات هم از صنوفش قابلیت دارن. اگر یه حیوانی شک کردیم به نحو شبه موضوعیه، به نحو شبه موضوعی یعنی یه گوشتی دیدیم، میدونیم عمل تزکیه انجام شده، اما نمیدونیم از حیوانی که یقبل التزکیه، چون بحث شبه موضوعی است، یا حیوانی که لایق بوده، یعنی احتمال میدیم از فیل باشه که لایق بوده است، احتمال میدیم مثلا فرض کنیم که از گوشت گامیش باشه که لایق بوده است، حالا نمیدونیم کدومه. این الان این صورت ثالث است که محل بحثه. چه گفتیم؟ در صورتی که اون نظر صاحب جواهر درست باشه که درست هم هست، چون بعد ما به دلایل دلیلش مراجعه کردیم، دلیل متقنی داره که کل حیوان یقبل التزکیه، دلیل صحیحه علی بن یقطین از اهل مسلم جعفر صلوات الله و سلام علیه که سؤال او راجب و کل الجلود و جمیع الجلود، یعنی هی میگه که مثلا حس میبره الفنک و سموره و چه و چه، بعد میگه و جمیع الجلود، بعد که جمیع الجلود حضر میفرد لا بسه. خب این جمیع الجلود دیگه خوبه دیگه، عمومیه، عمومی داره و به در میخوره، دلالت داره بر بحث ما. پس کل حیوانه قابل للتزکیه الا ما خرج به دلیل کالمسوخ و الحشرات، بله اینا هستن قابل للتزکیه نداره. ولی پس هر حیوانی که از اونا نباشه، از اون مخصص خارج باشه، یقبل التزکیه. این درست. اون وقت عرض کنم اگر شبه حتمیه بود خویی کشکاری نداره دیگه، اصلا کافی بود، وقت ما شک میکردیم خروج رو میکردیم به عموم عام. اما فرض کلام اینه که اینجا شبه موضوعیه است، چون شبه موضوعیه است، شبه موضوعیه مخصص هم هست، یعنی نمیدانیم که آیا این از فیله که قطعا خارجه یا از بقیه است که مثلا داخل و مذکاست. پس بنابراین شبه مصداقی مخصص داریم. شبه مصداقی مخصص که داشتیم خود دیگه نمیتونیم به عموم رجوع بکنیم مگر به کمک اصالت عدم ازلی. اینجا اصل عدم ازلی باید بیاریم، یعنی اصلی که منقح کنه که این از مصادیق مخصص نیست. در جایی احراز باید بکنیم که از مصادیق مخصص نیست، این با اصله یا اصالت العدمه. یه جایی جاری میشه ازلی هم نیست، مثل اصل عدم فسق، اصل عدم فسق ازلی هم نیست، جاری میشه. اکرم العلماء را هم که داریم تموم میشه قضیه. اما یه جایی که قضیه ازلیه، یعنی استصحاب عدم براش ازلیه. چرا؟ چون از حین انعقاد نطفهش یا فیل بوده یا نبوده، یا قابلیت بوده ذاتن یا نبوده، پس بناهن علا ذالک این میشه عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی دیگه خب محل اختلافه، آخون جاری دانسته، نااینی جاری ندانسته، دوباره آقای خویی جاری دانسته، مرحوم امام ظاهرن تو که به ذهنم میاد اشکال میکنه، مرحوم آقای بروجردی همینطور جاری نمیدونست اشکال میکرد، علی حال محل خلاف اختلافه. بنابراین چون محل بحثمون شبه موضوعی است، بعدی که حرف فرمایش صاحب جواهر دست مبنای کلی را قبول کردیم، تازه استصحاب عدم ازلی را باید بهش اضافه کنیم. اگر استصحاب عدم ازلی جاری ندانستیم باز به در نمیخوره. چرا؟ برای که خب بله، کل حیوان قابل للتزکیه، خب فرضی ما شک داریم، احتمال میدیم فیل باشه، قرده باشه، دب باشه، خب این که قطعا خارج شده از آمون شبه مصداقیش، چه کار کنیم؟ اصل عدم ازلی را هم که قبول نداریم، به عموم هم نمیتونیم رجوع بکنیم. خب این تا اینجا، پس این دیگه به هم خورد، این را به نتیجه نرسید. میماند عرض کنم خدمت شما این که بریم به سراغ چی؟ به سراغ اصل تقدم تزکیه. بالاخره فری و داج اربعه شد با بسم الله و رو به قبله و حالت حدیدیه، ذابح هم مسلم بود، اما نمیدونیم قابلیت محل را داشت یا نه. بگوییم که پس شک داریم که آیا تزکیه به عمل آمد یا نه آمد، بالاخره نتیجه شید. خب تزکیه یک حادث مسبوق به عدمی است، استصحاب بکنیم حالت سابقه اش را که عدم التزکیه باشه. این چطوره؟ اینجا عرض میشه خدمت شما این بستگی داره به این که مبنای ما در تزکیه چه باشه. ما تزکیه رو چطور معنا میکنیم؟ فرق میکنم. اگر گفتیم تزکیه یک امر بسیطی است، مسبب و متحصل از این اعمال خارجیه با قابلیت محل، خب مثل شک در محصل میشه. نمیدونیم آیا تزکیه صورت گرفت یا نه، شک در محصل میباید بسه بکنیم. باید بگیم این تزکیه یا این امر مسبوق به عدم، نمیدونیم این حاصل شد یا نشد، این امر بسیط، اصل عدم شجاری کنیم. مثل همه موارد شک در محصل همینطوره، استصحاب عدم جاری میشه، نمیدونیم یه امر بسیط بالاخره حاصل شد و وجود آمد یا نه، و از عدم شد و از حالت سابقه هم عدمش بود، که معنیش اینه. یعنی تزکیه یه چیزیست، یه حالتیست مثل معنوی، یک حالتیست از نوع پاکی حیوان، نه طهارت شرعیه، که متحصل از چی؟ متحصل از این اعمال خارجیه. شک در عدمش میکنیم و اصالت رو عدمش جاری میشه. این در صورتی که بسیط بدانیم و محصل و مسبب از اعمال خارجی، اصالت رو عدمش جاریه. خب محقق ناینی فرموده که نه، اینطور نیست. تزکیه در آیه شریف آمده الا ما زکیتون، عرض میشه پس مستندش کرده به فعل خود ما. وقتی بس اونی که از مادر خارج صادر میشه چیه؟ همین افعال خارجی است. پس بنابراین تزکیه همین فعل خارجیه، یعنی نفس بریدن فری اوداج اربعه با همین بقیه خصوصیات. پس این یه عمل مرکبیست خارجی، چیزیست که در خارج از ما صادر میشه دیگه، یه چیز ناشناخته بسیطی که از اینها به وجود بیاد همچه چیزی در کار نیست، خود نفس فعل خارجی ماست. اگر این شد اون وقت می فرماید که این 6 جزء داره، 5 جزءش یقینا واقع شده در خارج، خودی استثام نمیشه کرد. این اجزا هر کدام یکی باید به حسابشون برسیم. فری و ناجر برکه شد، زابه هم که قطعا مسلم بود، حالت حدیدی هم که بود، رو به قبله هم که بود، ذابح هم که مسلم بود، خب بعد یه چی؟ اینا که قطع داریم به وجودش، چرا باید استصحاب عدم بکنیم؟ معنا نداره. نسبت به قابلیت محل وضح حالت سابقه نداره، چون بخواییم استصحاب بکنیم ازلی، استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست. وقتی جاری نبود پس این قابلیت مشکوکه، اما قابل استصحاب نیست، چون استصحابش ازلیه و استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که ما اینجا به هیچ وجه استصحاب رو نمیتونیم جاری بکنیم. بعد که دستمون کوتاه شد از جریان استصحاب، نوبت میرسه به اصول متأخره در اصول عملیه. اول میریم به سراغ استصحاب. اگر امکان جریانش بود تبع، این نبود نوبت میرسه به اصول متأخره. اصولی که متأخرن از استثار چیه؟ اصالت الحل و اصالت الطهاره و اصالت البراءه و خوش افراد که معنا نداره. اینجا نوبت میرسد به اصالت الحل و اصالت الطهاره. شک میکنیم که آیا حلیت لح پیدا شد یا نه؟ اصالت الحل جاریه. توجه فرموده. خب این تا اینجا که دیگه اشکالی نداره. این که اینه این فرمایش کی بود؟ محقق نایی. محقق خوبی این ارز کنم به خدمت شما میفرماید استدلال محقق نائینی بر این که تزکیه عبارت است از این فعل خارجی استدلال ضعیفی است. چرا؟ برای اینکه اون استدلال کرده به اینکه خداوند تزکیه را به فعل به ما نسبت داده، گفته الا ما زکیتم، یعنی الا تزکیه ای که شما به وجود می آورید انجام می دهید. پس مقصود چه میشه؟ رابط مراد فعل خارجی که ما انجام میدیم، چون ما نسبت به فعل خارجی قادریم، اما اون اثر مسبب بسیط فلان که دست ما نیست، اون یه چیز قهریه که مترتب بر فعل ما. محقق نائینی اینطور استدلال کرد، خدا تزکیه را اسناد کرده به ما، پس معلوم میشه تزکیه نفس فعل خارجی که ما انجامش میدیم، اما اون امر مسبب که قهرن به وجود میاد خودی در اختیار ما نیست و خدا نسبت داده به فعل ما الا ما زکیتو، پس معلوم میشود که فعل خارجیه. محقق خوبی میگوید که خیلی استدلال ضعیفیه، برای اینکه اسناد به انسان که مثلا این کار بکنید این اهمه، در هر دوش قابل استناده. اما مثلا فرض کنید هم القای فی النار میتونیم بکنیم، القاء فی النار به ما نسبت داده میشه یا نمیشه؟ میشه. خب احراق چی؟ احراق که عبارت است از حرقت و یعنی سوختن اون چیز بعد از افتادن تو آتش، اون خود یه فعل ناره، فعل ما نیست، ولی ما سببش را که ایجاد میکنیم با القاء فی النار وقت به ما نسبت داده میشه، گفته میشه احرقت هذا الا ما احرقتون، اگه گفتن احرقته نمیشه، یعنی حرف غلطیه. و حال اون که چیزی که از شما برمیاد القاء فی الناره و تتمش که حرقت باشد فعل ناره، اما در این حال همین که انسان قادر بر سبب بود، مسبب هم بهش قابل انتصابه. پس الا ما زکیتم عمه هم میسازه با این که تزکیه فعل خارجی ما باشه، هم سازگار با این که تزکیه اون امر بسیط متحصل باشه. این فرمان چای خویی تا اینجا، ولی دیگه آخرش خودش نگفته آخرش چی؟ بالاخره فتزکیه چیه؟ آیا اون مسببه؟ آیا این فعل خارجیه؟ دیگه همینجا متوقف شده. اگر عرض میشد لیکن حالا به نظر ما میخواییم بگیم اصالت عدم تزکیه جاریه حالا و به خاطر اینکه نه لزومی نداره مسبب حسابش بکنیم. خب مسبب بودنش یه احتمالی که البته هیچ دلیلی نداره، چون ما خب فرض اینه یه فعل خارجی داریم دیگه، چند تا مسبب؟ خب مسبب این هم طهارت و حلیت لحم، اما اینکه بعد دیگه یه چیزی این وسط، یه حالت معنوی، یه حالت غیر مرئی در حیوان حاصل بشه که باز مقدمه طهارت و تزکیه و منشأ اون باشه، که بگیم تزکیه یعنی اون، یه همچه چیزی دیگه استفاده نمیشه. چند تا یعنی مسبب؟ پس ما یه فعل خارجی داریم که اسمش تزکیه است، یه آثاری هم داریم که طهارت و حلیه تمام شد. ایشون اومدن یه چیز ثالثی تصویر کرده که قبل از طهارت و حلیت یه باز حالتی پیدا میشود در حیوان به حالتی بسیط و متحصل از این فعل خارجی شما که اسمش زکات، زکات به تزکیه. خب دیگه این معلوم نیست، این خلاف فهم عرفیه. فهم عرفی ما از ادله و روایات که داریم این فعل انجام بده، بعدا هم طاهر میشد، حلال میشد. دیگه این که یه شیء ثالثی داشته باشیم به نام زکات غیر از خود طهارت و حلیت، دیگه این چیه؟ از روایات هم استفاده نمیشه، خلاف فهم عرفی هم هست. اما پس همینطور که محقق نائینی فرمودن، تزکیه همون فعل خارجی ماست که عبارت هست از فریاد آجر و با سایر شروطش. ولی در این حال اشکال محقق نائینی که اومده چی کار کرده؟ گفته که این اجزا را، اجزای تزکیه را تیکه تیکه کرده، گفته او پنجتاش خب موجودم یقینم جایی از صلات العدم نیست. این یکیش که مشکوک کرده بوده قابلیت استصحاب نداره چون ازلیه، اینطور اشکال کرد. درسته؟ حالا ما عرض میکنیم که ظاهر در موارد مشابهش اینه که همون افعال خارجیان اما به شرط وقوعها علی الحیوان القابل. یعنی میدونید چطوری؟ یعنی نه اما احسن تا بس استصحاب عدم جاری میشه، چون وقتی شک کردیم نمیدونیم این افعال را، این افعال در صورتی تزکیه هم که واقع بشن بر فعل بر حیوان قابل. اگر بر حیوان قابل واقع شدن یعنی باز شرطشونه، شرط یعنی هذه الافعال خارجیه به شرط وقوعها علی الحیوان القابل، نه اینکه قابلیت حیوان هم یه جزء مستقلی باشه. ببینید تفاوت این داره. اگر فهمشنانی در چه صورتی درسته؟ اونم درسته، مبنای علمی هم داره و اون این است که اما اجزای موضوع رو کامل تفکیک کنیم. مثل چه؟ مثل اینکه شما پشتر امامی نماز میخوانید، امام جماعت، های امام جماعت باید عادل باشه، استصحاب عدالت جدا میکنید. خب اگر که مثلا میخواید تقلیدش بکنید، عدالت جدا، اجتهاد جدا، هی شک کردید اجتهادش واقعی یا از بین رفته، جدا استصحابش میکنید. عدالتش مشکوک شد، جدا استصحابش میکنید. هیچ کدام هم من ربطی نداره. ممکنه یکیش محرز به وجدان باشه، یکیش محرز به تعبد باشه، به استصحاب. ممکنه یکیش قابل استصحاب نباشه. اصلا خب ما میخواییم مردیم، پشتر مردی نماز میخوانیم، حالا نمیدونیم که این مثلا فرض که از اول مرده یا نه، استصحاب چه بکنیم؟ خودی از اول یا مردی یا زنی، استصحاب نه عدم جاری میشه نه وجود، هر دوش ازلیه. خب چون که خب مرد بودن هم از شرایطه برای امام جماعت که ما میخواییم پسرش نماز بخوانیم، مردی میخواد نماز بخوانیم، جای استصحاب نیست. منظور چیه؟ منظور اینه که اجزای موضوع از هم تفکیک میشه، ربطی به هم نداره. زواد فرمودید بعضیش محرز بلوجدان، در بعضیش استصحاب میشه، در بعضیش هم ممتنه استصحاب جاری نباشه به خاطر ازلی بودن، هیچ ربطی به هم نداره. این فرمایش نانی درسته. مرحوم نائینی اومده مانح نفیر هم دقیقا اینطوری حساب کرده، گفته خب ما 6 تا چیز داریم، یه 5 تاش اجزایی هستن که عبارتن از فعل و اوزاج و چه و چه و چه و چه، یکیش هم یه جزش هم قابلیت، اون 5 تا که محرزن وجودشون بلوجدان پس استصحاب معنا نداره، این یکی هم که مشکوکه خب چون ازلیه قابل استصحاب نیست، تموم شد. این در این صورتی که ما اینها را اموری بدانیم، اجزایی هر کدام برای خودش جدا، نظیر همون شرایط مختلفی که مثلا در باب امام جماعت هست، این حد رو اونجا بزنیم حرف درستی. اما یا در ما نحن فی دخالت قابلیت به این شکل اخذ شده یا دخالت قابلیت اینطور نیست، این یه شرطیه برای این، به شرط برای اونا، یعنی اونا در صورتی تزکیه به شرط وقوعها علی الحیوان القابل للتزکیه، قابلیت اینطور مأخوذه. اگر اینطور مأخوذ شد اون وقت دیگه استصحاب عدم جاری میشه در اون افعال، چون نمیدونیم ها یا هل وقعت تلک الافعال علی الحیوان القابل ام لا، استصحاب میکنیم عدم وقوعشون بر حیوان قابل. نظیه چه میشه؟ این میشه مثلا یه جاهایی طوری داریم که مثلا فرض کنید در باب اومدیم ما اقتدا کردیم، مثالی میخوام بزنم یه جایی که یه ویژگی در کار هست، مثلا اومدیم ما اقتدا کردیم به امام جماعت، امام جماعت در حال رکوع بود، درسته؟ ما شک کردیم که آیا وقتی که اقتدا کردیم امام در حال رکوع بود یا از رکوع سر بلند کرده، می توانیم استصحاب بقال امام را فر رکوع جاری بکنیم؟ بله. می توانیم یا نمی توانیم؟ نمی توانیم. مثبت، اصل مثبت. چرا؟ برای اینکه اقتدای شما و راجع بودن امام جزء الموضوع نیستن و همین حالت عادی تا بگیم یکیش محرز و بلوجدان که الله اکبر ما باشه، یکیش هم که در حال رکوع بودن امام هم با استصحاب، این استصحاب چرا جاری نیست؟ بارک الله. از باب اینکه دخالت اینطوری نیست که هر کدام یه چیزی باشه برای خودش، باید احراز بکنیم مقارنتون، یعنی وقوع تکبیر ما را فی حالی که امام، چرا که باید بگیم که ادرکنا الامام راکعا، پس تکبیر ما باید فی تقع فی حال کون الامام فی حال، یه صفتی برای تکبیر ما که مقارنت پیدا کند این تکبیر ما با چی؟ با راکعیت امام. استصحاب راکعیت امام این حالت در تکبیر ما ثابت نمی کنه، اصل مثبته. حالا استصحاب و عدم استصحاب قابلیت درسته، اونو نداره. پس بنابراین اینجا که استصحاب جاریه، اگر ما تکبیر گفتیم نمیدانیم تکبیر ما در کرد رکوع امام را یا نه، چه استصحابی جاری؟ از استصحاب عدم جاریه، نشد استصحاب عدم مقارنت جاری میشه، یعنی استصحاب عدم وقوع تکبیر ما مقارنا لرکوع امام این جاری میشه، نه استصحاب بقال امام فی رکوع، اون مثبته. احسن تو مقیدات و شروط چون وصفن برای این تکبیر، این تکبیر حالت نمیدونیم این حالت پیدا شد یا نشد، از عدم پیدا شد. خب در ما نحن فی هم ایطوریه، به شرط وقوع هذه الافعالی که مربوطن به تزکیه، به شرط وقوعها در چه حالی؟ علی الحیوان القابل، نمیدانیم این شرط با این شرط واقع شدن در خارج، استصحاب عدم میاد. و صلی الله علی محمد.